بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه حضرت عبدالله حسینی بوشهری مورخ نو علی کسر مورخ نوه 1-95 جلسه 52
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. مسئله 377، اذا شک فی انه حسرم او عنب یبنا على انه حسرم یا حسرم، به هر دو شکل تلفظ شده. در این مسئله 377 نظیر مسئله است که دیروز در آخر بحث محضر شریف شما عرض کردیم، که اونجا سخن در این بود که ادا شک فل غلیان یبنا علی عدمه، کما انه لو شک فی ذهاب سلسینه یبنا علی عدمه. یعنی همونطور که ما در بحث مسئله 376 تمسک به استصحاب کردیم، در اینجا هم تمسک به استصحاب میکنیم. اگر احیانا شک کردیم این میوهی که اینجا وجود دارد غوره است یا انگور، اگر غوره باشه بعد از غلیان لا یترتب علیه اثر من الحرمت او النجاسه، و اگر انگور باشد یترتب علیه اثر منتها مبنایی است، مثل مرحوم سید قائل به نجاستن و بعضی دیگر به مبنای دی هم قائل به حرمتن. بنابراین مسئله حلیست که اگر ما شک کردیم آیا حسرم است یا عنب، اسیری گرفته شده، نمیدونیم این اسیر غوره است، آب غوره است این یا آب انگور است. ایشون میفرمان یبنا علی انه حسرم، چون مرحله قبل از انگور غوره است، و چون ما شک کردیم حالت سابقه را استصحاب میکنیم و در نتیجه در صورت غلیان حکم به طهارت میکنیم. بعضی ها در اینجا مثل مرحوم های حکیم رضوان الله تعالی علیه که دیروزم محضر یکی از دوستان اینجا عرض کردم، ایشون به جای تمسک به استصحاب موضوعی تمسک به استصحاب حکمی کردند، و به تعبیر روشنتر ایشون آمدن استصحاب کردن حلیت و طهارت را. همون پاسخی که دیروز من عرض کردم که استصحاب حکمی در طول استصحاب موضوعی است، تا جایی که زمینه برای استصحاب موضوعی وجود دارد نوبت به استصحاب حکمی نمیرسد. یعنی ما به جایی که استصحاب حلیت یا طهارت بکنیم چه نیازی به این هست، استصحاب میکنیم حسرم بودن و غوره بودن را. اگر موضوع برای ما محرز شد خود به خود یترتب علیه الحکم، که اگر غلیان پیدا کند نجس یا حرام نمیشود، و اگر عنب باشد عرشود نجس یا حرام میشود. بنابراین نیازی به استصحاب حکمی نیست. مرحوم سید در مستمسک، اونجایی که من یادداشت کردم، در جلد ظاهرا دوم هست، صفحه 112 آمده استصحاب حکمی را مطرح کردن. جان چرا شاید اصل مصبت نه نه پس انب نیست ما نداریم، نه اصلا شک میکنیم که آیا این ارشدت خدمتون میگه که غوره است یا انب. حالت سابقه چه بوده؟ غوره بوده، همون استصاب حالت سابق. ما همه نوع استصابامون همین شکلی است دیگه، استصاب حالت. پس انب نیست ما نمیخوایم، همین غوره بودنش برای ما کافی است. اگر احیانا غوره بودن برای ما ثابت بشود دیگه ما نیاز به پس انب نیست، نیست همون غوره آثار و غوره برش بالا. چی؟ اصلا تغییر پیدا نکرده. کجا تغییر پیدا کرده؟
نه
اصلا تغییر نیست، شک داریم که آیا از حالت انگور بودن، از حالت غوره بودن. بابا همه جا در استصحاب همین حالت رو داریم به جا بزرگواری از چون موضوع احراز که نکردیم عوض شده. شما همطوری یاد خدا صحبت میفرمایید، ما که احراز نکردیم موضوع عوض شده، شک داریم موضوع عوض شده. استصحاب مال همینجاست، استصحاب مال جاییست که ما شک داریم که آیا موضوع تغییر کرده یا نکرده. اصلا جای استصحاب اینجاست، شما غیر از این جایی برای استصحاب پیدا میکنید؟ شک در موضوع همیشه استصحاب. کر بود، شک داریم که آیا کر بودنش تغییر کرده یا تغییر نکرده. همه استصحابای ما نوعاً، یعنی نوعاً که چرس کنه، اصلا در استصحاب شک در موضوع عمدتاً. حالا اونه که استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی هم که جای خودش داره. ما در موضوع شک میکنیم. اینجا پاک بود، این فرض پاک بود. شک میکنیم نجس شده یا نجس نشده. شما بفرمایید اینجا تغییر موضوع، چه تغییر موضوعی؟ شک داریم، استصحاب بقا موضوع میکنیم. خب، اول صبح که دعوا نداریم. مسئله 378. این مسئله که می توجه بفرمایید، لا بأس بجعل البازنجان، همون بازنجان خودمون. عرض شد خدمت شما به این که اول خیار، این همون خیار خودمون، او نحو ذلک. عرض شد خدمت شما به این که این که حالا گفتم بازنجان خودمونه، یه آدم عوامی بود. عرض شد خدمتتون این که تو مجلس علما وارد شد، دید به هم میگن، یکی میگه سبح کم الله، یکی میگه سبح کم، اینی یعنی چیه؟ گفت یعنی همون دمتگر. حالا این بازنجان همون بازنجان خود، اول خیار او نحو زاده فل حب، حب حبانه است، همون ظرفی است که چه است. ما ما جعل فيه من العنب او التمر و الزبيب یا او الزبيب ليسير خلا او بعد ذلك قبل ان يسير خلا و ان كان بعد غليانه او قبله و علم بحصوله بعد ذلك. كل مساله دوستان اینه، مرحوم سید می فرماید ایرادی ندارد که ما بادنجان و خیار و امثال اینها، مثلا فرزن گلکلم و بروکلی و از این چیزایی که می ریزن توی ترشی و اینا، اشکال ندارد بادنجان و خیار و امثال اینها را در حبانه قرار بدیم که در اون حبانه با چیزایی که معمولا در حبانه قرار میدن، مثل انگور قرار میدن، خرما قرار میدن، کشمش قرار میدن، و فلسفه قرار دادن انگور و خرما و کشمش و امثال ذلک، فلسفهش اینه که میخوان سرکه درست کنن. منتها چون میخوان سرکه درست کنن، در کنار انگور و خرما و کشمش بادنجان و خیارم میریزن توش. این یه فرض ماجراست. یا نه، بعد از این که انگور و کشمش و خرما ریختن هنوز به سرکه تبدیل نشده، قبل از اون خیار و بادنجان میریزن در اینجا. حالا اینایی که میریزن گاهی از اوقات حالت غلیان پیدا کرده، کشمش و خرما و انگور، و بعد میخوان سرکه درست کنن، و گاهی از اوقات هم هست که غلیان پیدا نکرده، بادنجان و خیار و امثال ذلک هم میریزن، ولی علم داریم که در نهایت تبدیل به سرکه می شود، یعنی خروجی کار چه هست آقا بفرمایید؟ سرکه. اون چه که در اینجا محل بحث این است که آیا یه فرضش عمدتاً محل بحثه که اگر احیاناً این انگور و کشمش و خرما حالت غلیان پیدا کرد و بعد از غلیان ما آمدیم بادنجان و خیار و اینها توش ریختیم، ولو بعدن این تبدیل به بفرمایید سرکه می شود، آیا پاک است این سرکه یا پاک نیست؟ کل ماجرا به اینجا برمیگرد. نظر مبارک سید این است که اشکالی ندارد، شما با انجون بریزید، خیار بریزید، با هم بریزید، بعد بریزید، غلیان پیدا کرده باشد بفرمایید، غلیان پیدا نکرده باشد، اما علم دارید به این که سرانجام سرکه شده است، اینا مشکل نیست. ارشمت محضر مبارک شما به این که در اینجا دو مبنا وجود دارد، این حرف سیده که تمام شد، سید فرمودن مشکلی ندارد و قصه تمام. در این حالم که سید اگر تو ذهن مبارکتون باشه که همین الان هم کمی قبل اشاره کردم، سید معتقده که این دلغلیان انگور اینا تبدیل به نجس می شود، یه حالت این طور است. خب الان ما که نمی خواهیم اینقدر دعوا کنیم با سید، اجازه بدید یکی بله. خب اول صبح جای شکرش باقی است، ما اتفاقا همینه مقامیم. ما میگیم در اینجا دو مبنا وجود دارد، سید بر اساس چه مبنایی این فرمایش رو مطرح کردن؟ همونطور که آقا اشاره فرمودن، گاهی ما قائل میشویم همونطور که خود سید قائل بود که اسیر عنبی بعد از غلیان نجس میشود. خب شمایی که معتقدید اسیر عنبی بعد از غلیان نجس میشود، چطور میاد حکم میکنید به این که عرشبت خدمتون طوری نیست، پاک است و مسئله نیست، همین که تبدیل به سرکه می شود، همه این مجموعه که ریخته اید و اینا همه پاک پاک. عرشبت خدمت شما به این که چون اسیر عنبی ولو با انقلاب، یعنی تبدیل شدنش به بفرمایید سرکه، طهارت و اهلیت پیدا می کند، ما جای بحث نداریم، اسیر عنبی اگر غلیان پیدا کرد با انقلاب اون به سرکه پاک می شود، حلال می شود، و یا اگر جوشانده شد و ذهاب ثلثین شد باز اون ثلث باقی مونده پاک است و مشکلی نیست. منتها اینجا یه اشکال وجود داره که مرحوم آقای خویی هم متعرض این اشکال شدن، حالا ببینم شما هم ذهنتون آماده کنید ببینید این اشکال وارد هست یا وارد نیست. من برای کلام مرحوم سید توجیهی دارم، ولی مرحوم آقای خویی این توجیه را نمیپذیرد، گرچه مرحوم آقای حکیم هم اشاره‌ای دارند که بعد به فرمایش مرحوم آقای حکیم من اشاره میکنم. مرحوم آقای خویی میگه اگر مبنای ما این شد، خواهش میکنم همطور که خوندم، اگر مبنای ما این شد که اسیر عنبی بعد الغلیان نجس میشود، درست است که اگر احیانا ذهاب ثلثین شد پاک میشود، درست است که اگر حالت انقلاب پیدا کرد و تبدیل به سرکه شد پاک میشود، ولی در ما نحن فیه مرحوم آقای خویی میفرمایند طبق این مبنا ما مشکل داریم. میگیم چه مشکلی داریم؟ میگه مشکل ما عبارت از این است که این بادنجان و خیاری که شما ریخته اید تو عصیر عنبی، کشمش هم همراهش هست، البته او داره، کشمش هم همراهش هست، نمیدونم چم هست، شما ریخته اید و حالت غلیان پیدا کرده و این غلیان موجب نجاست میشود، این بادنجان و این خیار زمانی که حالت غلیان پیدا کرد انگور شما، این بادنجان خیار شما نجس می شود طبق مبنای کسانی که معتقدن نجس است. خوب توجه دارید؟ و بعد می فرماید این خیار و بادنجان همچنان تا تعقیل میکنید من چه دارم میگم دیگه. این خیار و بادنجان همچنان بر نجاست باقی است و ما مطهر شرعی در اینجا نداریم که بتواند اون را پاک کند. و حالا عرض میکنم خدمت، ما مطهر شرعی در اینجا نداریم ولو تبدیل به سرکه بشود. این نکته بزنگاه اینجاست. ولو تبدیل به سرکه بشود، ولو ذهابه، بفرمایید، چون این خیار و بادنجان متنجس شده، نجاست این بادنجان و خیار به سرکه اصابت می کند و سرکه را هم نجس می کند. به اون اسیر عنبی بعد ذهاب سلسین اصابت می کند و اون را هم بفرمایید نجس می کند. در نتیجه اینی که جناب آقای سید ما فرمودن لا بأس بی جعل البازنجان اول خیار و نحو ذالک و با اون دم و دستگاه ولو بعد غلیان و امثال ذالک، این اطلاق خیلی اطلاق درستی نیست با توجه به مبنای سید. لقائل ان یقول، در بین شما دوستان و بزرگواران، لقائل ان یقول که آقا پس داستان تبعیت چی میشه؟ داستان تبعیت یعنی چی؟ یعنی اگر احیانا شما قبلا میگفتید غلیان پیدا کرد و نجس شد و بعد ذهاب سلسین شد، مگر شما نمیگفتید دیگ و مثلا فرزن کفگیر و امثال ذالک اینا به تبع این که اونجا ذهاب سلسین شده و باقی مونده پاک، اینها هم به تبع پاک میشود؟ خب اینجا شما بفرمایید به تبع این بادنجان هم پاک، به تبع بفرمایید این خیار هم پاک، به در نتیجه هر شبت خدمتون مشکلی ما نداشته باشیم. لذا آی خوی رضوان الله تعالی علیه می فرماید ما تبعیت را قبول داریم، اما جای تبعیت اینجا نیست. تبعیت کل فرمایشیشون اینه، میگه تبعیت مربوط به جایست که عادت بر اون اقتضا می کند که در عمل آوری اسیر و سرکه و ذهاب سلسین و امثال ذالک نقش دارد. بادنجان و خیار در عمل آوری اسیر عنبی، در عمل آوری سرکه، در عمل آوری ذهاب سلسین و امثال ذالک نقشی ندارد، بلکه متنجس شده به نجاستی. حالا که متنجس یعنی مثل دیگ نیست که بالاخره اگه دیگ نبود ما نمیتونستیم اینا را بجوشونیم، اگه اون قاشق نبود نمیتونستیم اینا را به هم بزنیم. بالاخره اون چیزایی که حتی راجب لباس هم اگه یادتون باشه گفتیم اگر عادتا لباس هم عرض شود خدمتون متأثر میشود از این جوشندن، در همون حدی که متأثر میشود میشود از باب تبعیت حکم به پاکی لباس کرد، اما اگر عادتا لباس متأثر نمی شود وجهی برای این که حکم به تبعیت بکنیم نیست. من تصورم در اینجا این است، تصور من این است که ولو مبنای مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این است که بعد الغلیان حالت نجاست پیدا می کند، که انما مرحوم سید دایره تبعیت را توسعه می دهد، دایره تبعیت را توسعه می دهد، یعنی می گن اون چه که در این هست حالا که ذهاب سلسین شده و خود این پاک می شود، اون چه هم مربوطه به اونه بفرمایید پاک می شود. لذا مرحوم آقای حکیم امشب اگه مستمسک داشته باشید مراجعه بفرمایید، مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه میگه من نمیتونم بفهمم فرق بین دو مورد را. میگیم کجا؟ میگه اگر شما خمری داشتید و در این خمر چیزایی ریختید، مثال میزنن، چیزایی ریختید در این خمر و بعد این خمر تبدیل به سرکه شد، اونجا آیون حکم میکنن که به تبع همه اون چی که در این خمر ریخته شده بفرمایید پاک است. چطور بین خمر و بین این مورد آیون میخوان بفرمایید فرق قائل بشن؟ یعنی مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در تأیید مرحوم سید حاشیه دارن. سید چون میگه لا بحثه، ایشون هم میگه بله، چطور ممکنه کسی بیاد فرق بگذارد بین خمر و بین مورد بحث ما؟ امشب مراجعه بفرمایید این شکلی است. لذا مرحوم آقای خویی تبعیت را منحصر میکند به مواردی که عادت بر اون جاری است و تأثیر گذار در تبدیل شدن این اسیر عندی به سرکه، در تبدیل شدن این اسیر عندی به ذهاب سلسین، دیگ و ظرف و از این موارد این شکلی. ولی میگه نه، بادنجون و خیار و امثال ذالک نقشی در این جهت ندارن که ما بخوایم حکم کنیم به چی؟ آقا به طهارت اینا از باب تبعیت. لذا ایشون به اعلی صوتی میفرمایند به محض اینکه غلیان پیدا کرد این اسیر عندی، بادنجان و خیار بفرمایید متنجس میشه من، همچنان بر نجاست بفرمایید باقی هستن، ولو تبدیل به سرکه بشود به محض اینکه سرکه با اینا ملاقات میکند بفرمایید سرکه هم نجس یا متنجس میشود، به محض اینکه اجازه بدید ذهاب ثلثین میشود، اون ثلث باقی مونده با اینها اصابت میکند، عرشبت خدمتون اینها هم عرشبت متنجس میشود. این کله. اجازه من بخش بعدی رو هم بگم بعد فرمایشتون یادتون من. این یه مبناست که ما معتقد باشیم اسیر عندی بعد الغلیان بفرمایید نجس می شود. اگر گفتیم اسیر عندی بعد الغلیان نجس می شود، طبق مبنای خود سید چرا ایشون قائل شدن به لابسه و میگن طوری نیست ولو بعد الغلیان؟ خب قاطعا تنها عرض کردم همون تبعیت. اما اگر قائل شدیم نه، اسیر عندی با غلیان حکم به نجاست اون ما نمی کنیم و تنها موجب حکم به حرمت می شود، اگر این را قائل شدیم نتیجهش این می شود که بادنجان ما بفرمایید، خیار ما، نهایت چیزی که برای اینها اتفاق می افتد این است که حرام می شود، حرمت پیدا می کنند و ملاقات شیء حرام با حرام دیگر موجب حرمت آن بفرمایید نمیشه. ماهی حرام گوش، من دستم رو ماهی حرام گوش میذارم دست من حرام میشود بفرمایید نه. لذایش میگن اگر مبنا چیز دیگری شد ما در اون صورت سرکه ما حلاله، مشکلی ندارد، ولو با بادنجان و خیار هم ملاقات بکند، چون در این صورت نهایتش اینه که بادنجان و خیاری که حرامه ملاقات کرده با سرکه ما و یه ملاقات حرام با حرام موجب حرمت نمی شود. حالا فرمایش شما
در اونجای سید نخست یا اصیل عنویه عموله اصیل عنویه بیداریم اونجای کشتیم بیان آلایا پیشتیم عمول رو روش میردیم بعدا تبدیل سرکه میشه خمودنی یا به نجازت میشه منابرها جبه
پس همون دعوای اولیه است.
اینجا
نه، یعنی میخواید الان به کی اشکال کنید؟ به سید؟ برای خوبی، برای چی اشکال میخواید بکنید؟ ها از فرض جدا نشید، فرض ما همینه که ما اسیر عندی داریم میجوشانیم منتهای مراتب بادنجان و خیار هم درش ریخته ایم. ما خواهی که متوجه هستید مثال گم نکنید بینیم چی میخواد بگید. آیه خوی قالب نجاست نیست. چی شده؟
اصیل عربی
یکی رو آتیش میداریم این دارتون سنگیش. اصلا مثال ما اینا نیست، کجا این مثال رو بردید؟ نه تطبیق چی میخوای بکنی؟ آخه مثال این نیست، شما مثالی که ایشون زدن بزنید رو مثالشون اشکال کنید، رو مثالشون اشکال
کنید.
آقای خوی که حکم نجاست میکنه؟ میگه مبنایی، میگه اگر کسی مبنای اون نجاست باشد این اثر درش مترتبه، نه من قالب نجاست دارم.
همین هم میتونه بنا به قالب نجاست، باقا یکی نجاست اینجا میگن پای حکم نجاست بشه. ایشون اونجا فرد دادن یه اخیر عربی داریم دعا به سوسنگ سیله اینجا هست، اخیر عربی داریم دعا به سوسنگ نمیدن، اون دعا به سوسنگ سیله، دعا به سوسنگ سیله این نداری رو ده قلیان پیدا، وقتی قلیان پیدا یه یه نگید اونی که دعا به سوسنگ سیله این میره
اصلا از مبنای آی خوی دور شده اینجا، این نیست مبنای. حالا اجازه بید نه اصلا آی خوی هیچ موقع غالب نجاست نیست، شما چی میفرمایید؟ مبنای آی خوی صحبت میکنم. حالا وقتتون گرفته میشه اجازه بید 5 دقیقه دیگه مجالی به ما بدید. ببرم
اسیر
عربی
آمده
یعنی به تبع پاک دیگه
نه تبعیش نمیخوام بگم پس چی؟ پاک میشه یا نه؟ چی بودی که نفوذ کرده در بادرجون؟ اونم نفوذ شرفتن؟ این ایت بیرون
هم حالا حکم تبعیت میکنن
شما دیگه نیازه دیگه چیزی درش باقیه؟
حالا دیگه اینطور بفرمایید یا از باب تبعیت مسئله 379 اذا زالت حموزه الخل العنبي عنایت بفرمایید و صار مثل الماء لا بأس به الا اذا غلا فانه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثه او انقلابه خلا ثانيا. این مسئله عجیبی است. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر سرکه ای که از انگور گرفته شده سرکه علیه سرکه ارزن سرکه حموزت و ترشی و طعم سرکه اگر از بین رفت اذا زالت حموزت الخل العنبی درست و سار مثل الماء گویا اصلا آبه، حالا به تعبیر بنده آب مضافی است، اصلا سرکه دیگه نیست. ایشون میفرماد لا بسته، یعنی طوری نیست، مشکلی نیست، مسئله نیست، الا یعنی اگر همینطوری بخواید بخورید و معامله خوردن باش بکنید و تو غذا بریزید بخورید و حالا سرکه نیست، ولی به اعتبار سرکه اگر بخواید بخورید طوری نیست. اما همین سرکه ای که ترشیش از بین رفته و الان تبدیل به آب شده، یعنی آب حقیقتاً، ازا غلا همین اگر رو دیگ گذاشتید، اگر رو دیگ گذاشتید داستانش می شود داستان اسیر عنبی. چطور اسیر عنبی اگر غلیان پیدا می کرد قبل ذهاب ثلثین بنابر قولی نجس بود، بنابر قولی حرام بود؟ اینجا هم الکلام و الکلام الا اذا غلا فانه لابد حینئذ من ذهاب ثلثین، یا باید ذهاب ثلثین بشود از این سرکه ای که ترشیش رفته و به آب تبدیل شده، یا دوباره برگردد به سرکه بشود. اگر دوباره به سرکه تبدیل نشد و ذهاب ثلثین بعد الغلیان نشد، این حکم به نجاست یا حکم به حرمتش میشود. ما حرف خیلی جدی داریم با سید، خیلی عجیبه. بله حالا عجیب بودن شما عرض میکنیم، یه 5 دقیقه وقت داریم اجازه بفرمایید. ما عرض میکنیم که در اینجا ما 3 صورت در این مسئله برامون قابل تصویره. یک صورتش اون صورتی است که شاید سید مورد نظرشون باشه، اما 2 صورت دیگرش این شکلی است. دقت بفرمایید. فرض اول مسئله این است که این سرکه‌ای که از انگور گرفته شده بعد از این که ترشی و حموزت اون از بین رفت به گونه ایست که عرف موقعی که به این نگاه میکنه میگه آبه، لا یر العرف اسیرن انبیین بل یر العرف انهو ما. خب گاهی اینطوری است، آب خالص در این صورت به نظر ما وجهی ندارد که ما حکم اسیر انبی بر جاری کنیم و در نتیجه بگیم اگر احیانا غلیان پیدا کرد یا باید ذهاب سلسین بشود یا تبدیل به سرکه بشود. چه وجهی داره؟ آب عرف میگه آب این اسیر انبی نیست، روزی اسیر انبی بود تبدیل به سرکه شد، الان هم ترشی و آثار سرکه هم ازش از بین رفت به آب الان. خب این یک فرضه، بنابراین ما معتقدیم صد بارم به جوشت حکم به حلیت میکنیم، حکم به طهارت میکنیم، نیازی به ذهاب بفرمایید سلسین نیست، نیازی به این نیست که تبدیل به سرکه بشه. اما صورت دوم از تو همین مسئله، صورت دوم این است که این سرکه انبی ما بعد از این که حموزت اون زائل شد دیگه ترشی لازم را ندارد، موقعی که دست عرف میدیم عرف یراه و اسیرن میگن این اسیره، مراحلی داشته ولی الان اسیره نبیست. اگر یراه و اسیرن تمام آثار اسیر انبی برش بار میشود. یعنی چی؟ یعنی اگر احیانا شما این را جوشندید بفرمایید، یعنی تا نجوشندید بخورید، ولی اگر خواستید اون را بجوشانید تا قبل از ذهاب سلسین بنابر مبنای نجس است، بنابر مبنای حرام است، یا باید ذهاب سلسین انجام بگیرد یا تبدیل به سرکه بشه. اینم صورت دوم. صورت سومی که وجود دارد، این صورت سوم را باز ملاحظه بفرمایید، سرکه دارید از انگور گرفته شده، حموزت اون از موضوع نمیخیم خارج بشیم، حموزت اون هم به فرمدا زائل شده، ولی عرف موقعی که نگاه میکند میگه نه اسیر است این و نه آب است بلکه سرکه فاسده. لا یراهو الا خلا فاسدا، نا فاسد شده ایجاد شده، مثل این که شیرگاهی میگن بریده از اون حالت در آمده، سرکم بریده از این حالت در آمده. ما به مرحوم سید عرض میکنیم اینجا هم اگر احیانا عنوان اسیر ندارد، عنوان آب هم ندارد، بلکه عنوان سرکه فاسد دارد، این هم اگر بخواد غلیان پیدا بکند نمیشود حکم به بفرمایید نجاست اون کرد تا ذهاب سلسین تحقق پیدا کند یا تبدیل به سرکه بشه. پس اینی که مرحوم سید به صورت مطلق فرمودن اگر سرکه‌ای که از انگور گرفته شده آثار سرکه بودنش از بین برود که از اون جمله حموزت و ترشی خاص سرکه هست، همطور فرمودن لا بأسه به الا اذا غلا، مگر اینکه غلیان پیدا کند، اگر غلیان پیدا کرد تا دو سلسه اون از بین نرفته یا تبدیل به بار دوم تبدیل به سرکه نشده، عرض شود خدمتون این که نجس هست یا حرام هست. ما عرض میکنیم مسئله چند صورت دارد، یا عرف اون را آب میبیند هیچ طوری نیست صد بارم بجوشه، یا عرف اون را سرکه فاسد میداند، خود سرکه اگر بود صد بار میجوشید که مشکل نداشت، حالا هم سرکه فاسده صد بار بجوشد مشکل ندارد، تنها در یک فرض مشکل دارد و اون فرض اینه که به نظر عرف حالا که حموزتش از بین رفته عرف اون را به عنوان اسیر انبی بداند، موضوع برای عرف اینطوری ثابت شد، اونجا اگر غلیان پیدا کرد به ذهاب سلسین نشد حکم به نجاست و حرمت نشد. و صلی الله علی سیدنا.
در اون بحث قرار بودیم سه‌شنبه و چهارشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه آینده دیگه که بحث فرمودن سه‌شنبه و دوشنبه بیایید بحث تمام بشه. اونجا بحث این بود که یک ظرف اسیر حنبی ما این را جوشاندیم تبدیل شده به داب سوسین شده اینجایه. یه زرجم داریم که اصیل هنمی داب سوسین نشده
در حال غلیان،
در حال غلیان اونو میردیم تو این داب سوسینی که داب سوسین شده اونو میردیم تو این اون بای اصیل هنمی غلیان میده که نجیسه دیگه، بایی اونم نجیس میشه، نجیس دیگه میشه عرضی، نجیسی که اون شده عرضی.